صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
پپه نه تنها دعوت دیگو را قبول می کرد و شام را مهمان او می شد، بلکه در همان جا هم می خوابید. هر شب وقتی آنتونیا آن خانه را ترک می کرد، پپه و دون دیگو قبل از آن که به بستر بروند مدتی از بالکن به دشت های اطراف و دریای دوردست نگاه می کردند. پپه گاهی چنان محو تماشای آن منظره می شد که سرش آهسته آهسته از روی نرده فلزی بالکن لیز می خورد و نزدیک بود نقش زمین شود.
دون پپه، خوابت گرفته؟ داری چرت میزنی؟ نگه میخوای بریم بخوابیم؟
نه، کمی نگاه کنیم. اگه حرف بزنیم خواب از سرم میبره.
ببین دون پپه، چیزی میخوام بهت بگم. کسی که تابه هار شبه ندیده درسته؟ حالا گوش کن چی میگم. آب میبه میخوری؟
نه.
بعد بگه من جفته بخورم. شاید حرفم رو باور نکنی. نکته اینه که کسی هم که شبهی رو دیده دربارش حرفی نمیزنه، چون میترسه نصف شب اون شبه با چوب جونش بیفته و اونو به باد کتک بگیره. آخه اشباه دوست دارم با چوب آدم کتک بزنن. البته من تاره از اونو کتک نخوردم، ولی چه بلاهای دیگه که به سرم نیوردن. پتو رو از رون کنار میکشن، صندلی رو تو اتاق خواب زمین میندازن، چراغ کنار تخت خاموش میکنن. من با چشمای خودم اونا رو دیدم، قسم میخورم که دیدم. حرفمو باور بکن. آخیش بعضی شبو از پشت پرده کلی پدیدار میشه که زبونش رو از دهنش در برده اینجور به من دهنگزی میکنه. وقتی مرد زبون یادم بیاد کدوم یکیشون بود، همسر دوم یا همسر سومم بود، نمیدونم. لوتسا بود همسر دومم. چند روز بعد از مرگ اون شبهش تو خونه به راه افتاد. هر شب سر و صداشو میشنیدم که داشت خونه رو مرتب و منظم میکرد. آخه دیدن خونه داری بود، نباید از حق گذشت. یه شب شبهی اونو دیدم که سرشو از در اتاق تو آورد. به من که تو بستر بودم نگاه کرد، لبخندی زد و با دستش علامتی داد، انگار میخواست بگه تو از اون بستر گرمونم لذت ببر، من خودم به کارای خونه رسیدگی میکنم. های 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 های. یه شبه دیگه شنیدم که جونم برات بگه از اتاق نهار خوری سر و صدا میاد، نمیدونی چه قیامتی به پا شده بود. چه خبر بود؟ وای وای وای. شبه همسر اول من انجلینا، اونم سر رسیده بود، داشتم با هم دوام کردن، دوتا زن با هم. آره، خودم با این گوشم شنیدم. نمیدونی چند تا بشقابه به زمین زدن و خورد کردن. حک بی انصافا. یکی به دیگری میگفت که خانومم خونه منم، یکی باید بره. او یکی میگفت نخی خانوم خونه منم، تو باید بره. نمیدونی با چه ترس و لرزی از بستر خارج شدم، با اتاق نهار خوری رفتم. کف زمین پر بود از بشقابای شکسته، جای شک و شبهه هم نمونده بود.
شاید گربه چیزی بشقابا رو شکسته بود.
دام پپه، کدوم گربه؟ من اصلا گربه ندارم.
پس شاید یه موشی چیزی بوده.
اگه بگم نه حتما میگی زلزله شده بود. هر کسی اشباه و بنابر سلیقه خودش اسم میذاره. آخش شما هم که به وجود اشباه چقدر نداریم، اسمشونو گذاشتیم موش. حتی وقتی صدای پاشونو تو اتاق کناری میشنوید بازم میگی موشه. بله، قدم بر میدارم، گاهی با عجله، گاهی آروم آهسته، گاهی تق 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 با کفش پاشونه بلند، انگار دارن تو خیابون گردش میکنن. میگه تخیلاته؟ اگه وقتی هم با چهار صدای مختلف به شما دشنام میدن، یعنی همین بلایی که بر سر من میاد، وقت بازم اسممون رو موش و گربه میذاری؟ بله، من به همین دلیلی که نمیتونم تو خونه تنها بمونم، چون در اون صورت شبه هر چهار تا همسر مرحومم تشریف فرما میشن و دخلمو میارن، منو میترسونن. ری ریدان پپی عزیز، خدا نکنه که شما گرفتار همچین دوزخی بشی.
بون دیگو بری بخوابیم. دیگه خوابم
بری بری.
دون دیگو نه تنها درباره اشباح حرف می‌زد، بلکه اغلب در طی شب بیخوابی به سراغش می‌آمد و به نظرش می‌رسید که در سکوت مطلق خانه صدایی به گوشش رسیده است. آن وقت پپه را از خواب بیدار می‌کرد، اما پپه حاضر نبود از جای خود برخیزد. پس دون دیگو او را نیشگون می‌گرفت و پپه فریاد می‌زد: تو رو خدا مرا نیشگون نگیر، من بیدارم. برای بار صدوم به شما تذکر میدم که نباید منو نیشگون بگیرین، وگرنه فردا شب باید تک و تنها توی این خونه بخوابی. اما دون دیگو حاضر نبود شبها تنها بماند و تهدیدهای پپه نیز اثر نداشت. دون دیگو برای اینکه او را نیشگون نگیرد و از خواب بیدار نکند و در ضمن خودش هم بتواند کمی بخوابد، قرص خواب میخورد. دارو اول شب اثر می کرد، ولی دون دیگو نیمه های شب از خواب می پرید و تخیلاتش آغاز می شد. آن وقت دیگر تحملش به پایان می رسید و پپه را نیشگون می گرفت.
آهای باباز که شروع کردی، نمی تونی آروم بگیری دون دیگو. دون پپه خیلی آزمه یه سوالی از شما دارم.
چه بخت سوال کردن، بگیر بخواب بابا، مگه زده به سرت خلوچل شدی؟
عصبانی نشو، هر ازدواج نبجا شاخه یک از سر آدم در میاد، برای من دیگه اهمیت نداره، میگه بیشتر که کمتر که فرق میکنیم. من آدم فیلسوفیم، 5 تا زن گرفتم، در نتیجه میتونی حد بزنی که سرم از زور شاخ به یه جنگل پر از گوز تبدیل شده. بعضی شبا که شما اونجا تو بالکن میشینی به فکر فرو میدی و آه میکشی، منم به فکر فرو میدم و حس میکنم که اون شاخ ها مثل شاخ برگ درخت ها و یه جنگل پر از گوز سر به هوا میکشن، به آسمون میرسن، رشد میکنن و بالا میرن. حس میکنم اگه سرم رو تکون بدم و زخمی کهکشان هم میشم، ولی اون شاخه برای من نقش را پله رو داره. امیدوارم ولی از صد سال دیگه که میمیرم روح من مثل یه سنجاب قدم به قدم از این را پله بره بالا و به کهکشان ها برسه. دون پپه خوابیدی؟ ای پسر این نمک نشناس، یا خوابیدی خودت به خواب زدی؟ واقعا که چه مصاحب خوبی برای خودم انتخاب کردم، اینجوری فایده نداره. برای این که از تنهایی در بیام برای بار ششم ازدواج میکنم.
چی بازم ازدواج دون دیگو؟
بس خواب نبودی، خودت زده بودی به خواب.
نه یک بار از خواب پریدم. بگو ببینم واقعا قصد ازدواج داری؟
دون پپه عزیز، اگه من همه ثروتمو به امور خیریه ببخشم و همه ثروت چندی قسمت تقسیم میشه و در نتیجه خیلی از صاحبش میشن، ولی میزان پولی که بهشون میرسه کمه و برای مدتی کوتاه موجب آسایششون میشه. در نتیجه به عقیده خود من خیلی بهتره که تمام ثروت یه جا به یه نفر، بله به یه نفر برسه، به یه نفر که برای به دست آوردن اون ثروت انگفت فقط باید کمی از خودگذشتگی نشون بده و کمی فداکاری کنه، و اون فداکاری هم در مورد مردی سال خورده مثل من کار خیرخواهانه‌ایه. ولی این شخص عکس خود من باید جوان باشه تا بتونه از این همه ثروت سرشار لذت کامل ببره. آره من با این نقشه به جوانا خدمت میکنم. شما لابد فکر میکنی که تمام اهالی شهر از شنیدن خبر ازدواج شیشم من قش قش میخندن. خب چه میداره، امروز مردم خیلی کم میخندن، پس در اون صورت با اون همه خنده مردم از این بابت از من سپاسگزاری میکنن. بذار تمام اهالی شهر با خش خش خنده منو تو شهرداری برای ثبت ازدواج همراهی کنن. اون همه خنده و ریشه رفتن برای من میتونه مبارک باشه. بله من خیلی به ازدواج مجدد فکر کردم، میبینی که نقشم عملی میکنن. فعلا در این باره با آنتونیو حرف نمیزنم، تو مطمئنم که از زور حسادت دیوانه میشه. دیگه برم بگیرم بخرم.
دون دیگو اشتباه نمی کرد. شبی که آنتونیو با خبر شد داماد سابقش می‌خواهد برای بار ششم ازدواج کند، غضبناک به خانه او آمد.
شنیدم خیال ازدواج مجدد داری، با این سن و سال از خودت خجالت بکش مرد حسابی.
آنتونیو یادت نره که من از موقعی که با دختر تو ازدواج کردم فقط یه سال پیرتر شدم.
بله درسته، فقط یک سال گذشته، ولی فکر رسوایی اونو نمی کنی؟ وقتی با دختر من ازدواج کردی هنوز آبرویی برات باقی مونده بود و مشهور خاصام نشده بودی. من اینو به خاطر خودت میگم دون دیگو، خودتو مسخره خاصام نکن. وانگهی چه کسی حاضر میشه با تو ازدواج بکنه؟
نگران این مسئله نباشه، به خاطر ثروتی که دارم خیلی حاضرن زن من بشن. از همین حالا چهار پنج نفر زیر نظر دارم که یه اشاره کافیه تو با من ازدواج کنن.
چه مردم حسابگری، پنج نفر که حاضر و آماده دست به سینه منتظرن. میبینی که چقدر مردم حسودن؟ وقتی من دختر خودمو به شما دادم همه شروع کردن به غر غر کردن، میگفتن که چه پدر سنگدلیم. آخ چه مردم حسودی.
یادی به برات بگم که بین این پنج نفر همسایتون خانم مندوله هم هست که حاضر دخترشو برم بده، همون که موقع ازدواج من و استلینا چقدر سر زنت قر زده بود. امروز جوانایی که در ایتالیا بتونن زن بگیرن محدودن. پیرمردی که مثل من اینطور واجد شرایط باشه طرفدار خوب زیاد داره.
اینو به من میگی؟ البته به شرط اینکه، خیلی عذر میخوام، به شرط اینکه شما به زودی زود بعد از ازدواج زحمت رو کم کنین و تشریف ببرین به اون دنیا. حالا نوبت گلی یا پوچه، بفرمایی. گلی یا پوچه.
یک روز کوپا که در خیابان می رفت پپه را دید و صدایش زد، اما پپه که وانمود می کرد او را ندیده است به راه خود ادامه داد. کوپا که با او کار مهمی داشت به طرفش دوید.
پپه، پپه، بایستا ببینم، بایستا پپه، بایستا، بایستا، کارت دارم، سلام. من یه زمانی بهت قول داده بودم که برات یه شغل دست پا کنم، حالا پیدا کردم، میخوام بیای خونه من.
برای چی به خونه تا بیام؟
من منظورم همون دفتر وکالت که زیر خونه هم قرار داره. آره از فردا با بادگشایی دفتر وکالت کارو شروع میکنم. کار تو اینه که از مدارک رونوشت برداری. چه کسی بهتر از تو پپه؟ البته به شرط اینکه غلط قلوت ننویسی. فهمیدی؟
آره فهمیدم. حقوقش چی؟
من پول خوبی بهت میدم. بیا فردا صبح سر ساعت 8 منتظرتم. ما با هم خیلی خوب میتونیم کار کنیم. حالا حافظ.
روز بعد درست سر ساعت 8 صبح پپه با چهره رنگ پریده و قلبی آشفته به اتاق کار کوپا رفت.
سلام چیو، من سر ساعت اومدم.
میبینی؟ میبینی؟ نگاه کن همه چیزو نونوار کردم. آره باید همه چیزی زندگی رو نونوار کرد، نه فقط اشیا رو، نه همه چیزو. روزی میرسه که مرد قوی و با اراده به مرحله مبارزه با نیروی مافوق خودش میرسه و این مبارزه علیه دیگران نیست، بلکه فقط علیه خودش و بس. بله باید بر خودت پیروز بشی، باید بر طبع خود غلبه کرد، بر اون غرایز حیوانی باید موفق شد به پوزه آز و طمع پوزه بند زد. بله پپه اینجوری کلتو تکون نده برای من، تکون نگاهه کلتو تکون میده برای چیزی از این حرف ها اصلا نمیفهمی. بله این مسائل چیزی نیست که بتونی همینجوری راحت و فوری بفهمی.
خب در واقع من بهشون فکر میکردم.
خب بذار برات یه مثال بزنم.
بزن.
من امروز به مرحله رسیدم که آدم ضعیفی به اسم پپ آلتو میتونه به من، آره به من، به من که چیرو کوپا هستم بگه چیرو؟ به نظر من تو مرد بیشعوری هستی.
ها 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 من اینو بگم ها ها ها
ها ها احمق چی میخندی؟
ببخشید
خنده نداره که. اگه تو به من چون این چیزی بگی من ممکنه اولش یکه بخورم، رنگ از چهرم بپره، دستامو برای حمله کردم به تو مش کنم و جنم چشامو روی هم بذارم. اما بعد وقتی بر اون قیز غلبه کردم اون وقت میتونم با لحنی آروم بهت جواب بدم که پپه عزیز
جانه
آیا به نظر تو من آدم بیشوریم؟
نه
بسیار خوب بیا در این باره با عقل و منطق با هم صحبت کنیم.
باشه
خب حالا نظر راجب این چیزی گفتم چطوره؟ چیه؟ خوبه؟
چه خوبه؟
میدونیم من فقط به همین اکتفا نمی‌کنم که من باید روز به روز بر اخلاق و طبع خودم پیروز بشم، باید اون حیوانی رو که توی وجودم لونه کرده رو شکست بدم.
بله
مطمئن باش موفق میشم.
بله
فعلا بگی اونجا بشین. نه اون میز اون طرفی مال توه، بشینم اونجا. کاغذایی که میبینی باید رو نویسی کنی.
اینا
مواظب دست خطت باش که واضح و خوانا باشه، دریوری ننویسی.
چش
مواظب نقطه و ویرگول هم باش، من خیلی حساسیت دارم روی این چیزا. غلط املایی هم نداشت دیگه، نمیفهمی دیگه.
از آن روز به بعد زندگی پپه صدها بار بدتر شد. مدام در استراب و تشویش بود. هر روز صبح به دفتر کار کوپا می رفت ولی مدام دلش شور می زد و به این فکر بود که بفهمد چیرو واقعا چه نقشه‌ای برایش کشیده است. چیرو در مقابل میز تحریر او قدم می زد و غرغر می کرد. بعضی روزها هم پشت میز خود می نشست و چهرهش را در دستهای خود می پوشند. گاهی پپه بعضی از کلمات آن کاغذها را نمی توانست بخواند، پس مجبور می شد کوپا را صدا بزند.
چیرو حواسش نیست، شاید خوابیده.
برم فکر میکنم، تو فکر کارام هستم.
فیلن دای این کلمه رو خالی میذارم تا بعد.
لعنه در همشون.
چی شد؟
لعنتی
ها چی رو؟ چی شده؟ ها؟
بگو که داری از ترس میلرزی. بگو جواب بده، بگو که هر وقت منو میبینی زانوها در ترس شروع میکنه به لرزیدن.
چرا؟ چرا باید اینو بگم؟
دلخک میخوای بگی که دلیلشو نمیدونی؟ نمیدونی که اگه یه مش به سر بکوبم تو رو له میکنم مثل جوجه میشی؟ نمیدونی؟
چرا میدونم ولی دلیل اونو نمیدونم، مگه اینکه تو خدای نکرده یه مرتبه دیوانه شده باشی.
بسیار خوب بنویس.
چی؟
ببین به چه روزی افتادم، باید شلاقی به دست تو بدم و فرمان صادر کنم که منو حسابی شلاق بزنیم.
ای وای
آه این اخلاق کثیف من منطق سرش نمیشه که. باید منو به باد کتک بگیرن، باید عصای رو سرم خورد کنن و تازه اگه منو یواش کتک بزنن بازم که فایده نداره که. باید منو به قصد کشت به باد کتک بگیرن. خدا من باعث بدبختی دیگرون شدم، باید منو شلاق بزنن. چرا مثل احمقا داری نگاه میکنی کلتو تکون میگی؟ به کارت برس دیگه.
چشم چشم.
شاید کوپا واقعا داشت دیوانه می شد. حالا فقط خود او بود که از خودش می ترسید. از وقتی این فکر جدید به مغزش خطور کرده بود که باید به هر قیمتی شده تغییر اخلاق و رویه بدهد، خواب و خوراک از او سلب شده بود. دیگر یک لحظه آرام و قرار نداشت. میخواست به خودش، فقط به خودش ثابت کند که میتواند بر آن مسئله پیروز بشود. این جدال درونی به همین جا ختم نمیشد. حتی وقتی به دادگاه میرفت، وقتی در محاکمه‌ای حضور داشت، این جدال همچنان در درونش ادامه میافت و او دلش میخواست به هر قیمتی شده بر آن چیره شود. به پپه که در کنارش روی نیمکت وکلای دادگستری نشسته بود فرمان می‌داد تا به دفتر او برود و کاغذهایی را که جا گذاشته است برایش به جلسه دادگاه بیاورد. ولی وقتی پپه از جلسه خارج می‌شد، او دوان دوان به دنبالش می‌رفت و از بالای پلکان دادگستری فریاد می‌زد: پپه برگرد، لزومی نداره بری، به اون مدارک احتیاجی ندارم. ولی یک روز به موقع نتوانست صدایش بزند. تمام دربانهای وزارتخانه را به دنبالش روانه کرد. خودش نمی توانست برود چون قاضی از او خواسته بود نطق خود را شروع کند. آن وقت آقای کوپای وکیل که به کلی تغییر حالت داده بود مشت خود را روی میز کوبید و به طرف یکی از اعضای هیئت قضات گفت: من تو این لحظه بر مسئله بسیار مهم پیروز شدم و تحمل اینو ندارم که شما آقایون هیئت قضات برای من دلیل و منطق بیارین. بیش از یه ساعت میشه که همگی شما سعی دارین با سماجت و پافشاری ساختمان رو روی سر من خراب کنین و به من عقل و منطق یاد بدین. پچ پچ و سر و صدا بلند شد. وکلای دیگر به طرف کوپا هجوم آوردند تا ساکتش کنند و سر جایش بنشانند. رئیس محکمه بلند شد و زنگ را به صدا درآورد. همه گیج و متحیر بودند. هزار به دو گروه تقسیم شدند. عده‌ای ناسزا می گفتند و عده‌ای برای کوپا کف می زدند. در میان آن جار و جنجال یک جمله ناحق و ناروا از دهان یکی از اعضای هیئت قضات بیرون آمد. کوپا دوات را از روی میز برداشت و به طرف او پرتاب کرد. آن وقت نگهبان ها حمله کردند و رئیس محکمه فریاد زد: اونو دستگیر کنیم.
پاسبان‌ها و آقای کوپا با هم گلاویز شدند. او مثل یک گاو نر خشمگین می‌خواست هر طوری شده خود را از دست آنها خلاص کند. در یک لحظه پاسبان‌ها متوجه شدند که او سنگین و بی حرکت در بین بازوانشان از هوش رفت. کوپا دچار حمله عصبی شده بود. سالن خلوت بار دیگر پر از جمعیتی شد که همگی رنگ پریده و نگران بودند. کوپا قش کرده بود و به زحمت نفس می‌کشید. مثل کسی که آخرین نفس‌های خود را خسخس کنان از سینه بیرون می‌دهد. کوپا را به خانه بردند، بلکه استراحت حال او را بهتر کند. استلینا، پپه و آنتونیو که کنار بستر بودند دیدند که تنفس او رفته رفته مشکل بیشتری پیدا کرد و سرانجام نیمه های شب قطع شد. این گونه بود که کوپا جان سپرد. این بار استلینا چهرهش را در دستمالی مخفی کرد و بنای گریه گذاشت. گریهش آنتونیو را عصبانی می‌کرد. پپه نیز از گریه آن زن غمگین شده بود. از جا برخاست و روی مبل نشست. بازوانش را دور شانه دو فرزند کوپا انداخت. هر دو فرزند با چشمانی پر از اشک ساکت کنار دایی خود پپه نشسته بودند و به چهره مرده پدر خود نگاه می‌کردند. پپه به فیلومنا خواهر از دست رفته خود فکر می‌کرد که او هم در همان اتاق مرد، اتاقی که مثل آن زمان با نور چهار شمع بلند در چهار گوشه تخت خواب روشن شده بود. پپه به نظرش می‌رسید که خواهر مرده‌اش در کنار شوهر مرده خود دراز کشیده است و بعد هم آن دو بچه یتیم، دو بچه‌ای که در آن خانه تنها مانده بودند. پپه آن دو بچه را محکم در آغوش خود فشرد و در آن اندوه بی‌پایان چنین حس کرد که انگار فیلومنا از آن دنیا دارد آن دو فرزند را به دست او می سپارد. پپه با نگاهی غمگین به استلینا خیره ماند. آری در انتظار بود تا او گریهش را قطع کند و دستمال را از چهره گریان خود کنار بکشد و پپه را با آن حال ببیند که بازوانش را دور شانه آن دو بچه انداخته است، بلکه منظور تازه او را که ازدواج با استلینا بود درک کند. آنتونیو با قرولند گفت: دخترم، کار دنیا برعکس، این چیرو که مثل شیر نر بود اینجا افتاده و مرده و اون دون دیگوی مردنی تندرست و پر از شور زندگی فردا پس فردا با تینا مندولا هم کلاسی سابق تو ازدواج میکنه. آخ دخترم برو یه قیچی برام بیار، این شمع خیلی جرقه میزنن، فتله اونا خیلی بلنده، باید اونا رو چید. آخ که در زندگی چطور باید چار چشمی مواظب همه چیز بود. آره حتی مواظب چیزایی که اینقدر کم ارزشن.